أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دیروزی که آقایون این آدرس ها را داد، مجتمع الحلال و الحرام، همینطور که گفتن اول لعالی جلد دو صفحه 132 است. اما اترکو مالا بعصبه ایشون نوشته است تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 79 و سائل و شیعه جلد 16 صفحه 494. ما که نه تهذیب و نه وسائل همون هم چیزی اینجا نداره. جلد از این 10 جلدی ها که تو 5 جلد است تهذیب ما داریم، وسائل هم همون جاوه اینا برخره. اینا این حدیث اترکو مالا بسبه توش نبود، تو این حدیث که دادم او فقط کلش در تهذیب او صحیحه عبدالله ابن سنان تو صفحه بود. من احتمال دارم تو صحیحه عبدالله ابن سنان رو مثلا دن اشتباه شده باشه. حالا بالاخره خب اینجا الامر الخامس، حالا نگید که ما دیرو گفتیم اصول تموم شد پس یه امر خامس چیه. یه اصولایی که ما میگفتیم در حقیقت مربوط به همین عبارت شیخ بود، چیزی خارجی نبود. حالا یه الامر الخامس هم مربوط به همین عبارت است، اما درسمونه دیگه. در عبارتی که اینجا داشت شیخ علیه الرحمه این بود، داشتن نعم لو قلنا، در صفحه 149 نوشته ما، نعم لو قلنا و عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره و جواز ارتکاب احده ما جاز البی بالقصد المذکور. این عبارت شیخ علیه الرحمه بود که مفادش اینه که ما در اطراف شبهه محصوره گفتیم عقل میگه باید اجتناب کرد، اما اگر یک کسی بگه، چنانچه بعض گفتم که یک کدوم رو میشه مرتکب بشی، همون بیانی که عرض کردیم که کل شیء لک حلال رو بخوایم در هر دو جاری کنیم، این مخالفت عملیه با علم اجمالی لازم میاد. چون اینجوره در هر دو جاری نمیکن، اما در یک کدوم جاری میکنیم و به تعبیر شیخ علیه الرحمه جعل بدل که انهو میگویم یه حرام فلبینی داریم. خیلی خوب، حالا این دو تا لباسمون که نجسه است، این لباس جا اون نجسه و اون وقت یکیشو اصالت الحل رو عمل کنیم تخییرم، که انهو همینطور که ما میگفتیم کسی بگه ملاک در هر دو ها منتها چون مخالفت عملیه لازم میان، یه اسباب تزاهم دیگه دوتاشو نمیتونیم یکیشو اجرا بکنیم، مدا در تزاهم های دیگر نمیتونیم جمعش کنیم، تکوینن نمیتونیم جمع کنیم. دوتا غریق که افتاده است تو دریا چون قدرت تکوینی ندارم بر این که هر دو رو نجات بدم، عقل میگه خب یک دو رو نجات بده، اگه اهم هست اهم، اگر نیست مخیم. در اینجا نیمتونم، نیمتونم شرعیه. آقایون و بزرگانم که به ما خودشون یاد دادن و میگفتن الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، اگر چنون چه من بخوام اصالت الحل رو در هر دو جاری کنم مخالفت عملیه لازم میاد و شارع همچی اجازه نمیده. چون همچی اجازه نمیده پس من ممنوع هم شرعم از این که اصالت الحل رو در هر دو جاری کنم. این مثل عدم القدرت کردم. اون وقت این دوتا از اسباب تزاهم، یعنی ملاک اصل که همون تسهیل امر بر مردم است و مکلفین، ملاک موجوده. من حالا که نمیتونم به دو تا اصل عمل کنم، یکیشو عمل کنم که گفتیم اصول عملیه اینا تشبیه میکنم به خبره، نه اینا در حقیقت مثل خبره اینه بنابر سببیته. اون وقت بنابر سببیت یعنی هر دو مصلحت دارن، مصلحت تسهیلی داره. حالا که دو تاشو نمیتونیم دست بیاریم، یکیشو دست بیاریم. حال ولی این آخر کار رد کردیم، اما بالاخره به این آسونی هم نیست ردش، خودش یه مسئله است که در باب و بزرگان بعضی قائل هم شدن. حالا بالاخره عبارت شیخ این بود که اگر در شبهه محصوره قائل شدیم که واجب نیست اجتناب سردو، لو قلنا و عدم وجوب الاجتناب شبهه المحصوره و جواز ارتکاب احده ما جاز البی بالقصد المذکور، اون وقت این جاز البی بالقصد المذکور بعد خود شیخ در عبارتش بعد شرح میده، میگه اینجا البته نمیشد اسبابی که عدم تسکیه داریم، بعد وقت آخر کار میگه و انما یصح القول به جواز ارتکاب احده ما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل و علم اجمالا به وجود الحرام فقد یقال هنا به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی، یعنی همون تخییره که تخییرن یک کدوم اصالت الحل جاری کنیم و خیری. حالا این مسئله ولو حال درست هست یا نیست، اینجا بعضی از بزرگان مرحوم عامه زمتقی شیرازی تاب الله سرها در حاشیهشون بر همین مکاسب اشکال کردن، فرمودن که بر فرض شما بیایید در یک کدوم اصالت الحلم جاری بکنی، خب مقتضای اصالت الحل است که میشه بخوری، یک کدوم میتونی بخوری دیگری رو نه، بدل از حرام واقعی باید بدون، اما بتونی بفروشی این نمیتونیم بگیم. چرا؟ بفرمان اگر چنون چه دلیل به ما میگفت چیزی که انتفاعش حرامه نمیشد بفروشی، که موضوع عدم جواز به حرمت الانتفاع اگه بود، خب شما میگفتی حالا که ما اصالت الحل جاری کردیم و خوردن انتفاع جایز شد، پس موضوع حرمت برطرف شده، پس میتونیم معامله بکنیم. اما اونایی که میگفتن میته رو نمیشد بفروش، عدله این بود که میته رو نفروش، باید مزکا بشه تا بفروشی، پس اونی که موضوع فساد بی و حرمت بی بود عنوان میته واقعیه بود، اون وقت شما برفرض اومدی در این دو طرفی که مشتبهن، دو تا گوسفندی که مزکا میته با هم اشتباه شده، برفرض اومدی یک کدومو گفتی خب حالا یکیو ما اصالت الحل جاریم، خیلی خوب اصالت الحل معنیش نیست، یعنی تعبدن ظاهرن حلاله، حکم به حلیت بکن بخور انتفاع ببر بش، اما این نمیتونه ثابت کنه که پس آزا مزکا، ولو ثابت هم نمیشه غیر مزکا، نه مزکا نه غیر مزکا، نمیدونی شاید همینی که من انتخاب کردم و اصالت الحل درش جاری کردم میته واقعیه باشه، و اونی که موضوع بود برای عدم جواز به میته واقعیه بود روی فرم. حالا ما که گفته بودیم اشکال نداشت، اما حالا اونی که من میکرد میگفت میته واقعیه رو نمیشد بفروشی، شما به اصالت الحل عکلش رو میتونی ثابت بکنی، اما نمیتونی بگوی که پس بیعش هم صحیحه. پس این که شیخ فرمود جاز البیع بالقصد المذکور درست نیست، این اشکالیست که به شیخ علیه رحمت بعد وقت تنظیر میکنه، میفرماد که همینطور که مثلا یکی از شرایط بی گفتم ملکیت، باید ملکیت باشه، لا بیع الا فی ملک مثلا فرض، حالا اگر یه چیزی شکی داریم آیا حلال است یا حرام، و سابقه ملک هم نداره. وقتی عبا یه جا افتاده، خب آدم مطمئن است که این عبا بالاخره مال یه کسی بوده، اما نه، یه چیزی تو بیابونی چه هست، نمیدونی ملک کسی بوده است یا نبوده. ممکن است اصلا نه، یه همطوری که مثلا فرض بگیری یه تیکه طلا مثلا لازمین در اومده باشد، مثلا صنعت و چیزی هم روش نیست، شاید مثلا فرض یه چیزی لازمین هم تو در اومده، مثلا اگه یه چیزی مسبوق به ملکیت غیر نیست. اینجا شما شک داری که آیا میشه تصرف کنی یا نه، کل شهر لکه الان میگه با خب میتونی تصرف، اما اگه بخوای بفروشی نه نمیتونی، مگر اینکه تملک کنی، مالک بشی، به حیازت مثلا به یه چیزی براخره مالک بشی، وقت بعد بفروشی. اما صرف اصالت الحل، حلیت تصرف ثابت نمیکنه که این ملک شماست، پس بهش نیه جایز نی. اصالت الحل ملکیت شما رو که ثابت نمیکنه، لا بیعه لا فی ملکه، میگه تا ملکه نباشه نمیشه بفروشی. همینطور که ملکیت شرط بود برای فروش و تا محقق نشد، یعنی رکنه، که رکنه به ملکه، تا ملک نباشه نمیشه بفروشی، و به اصالت الحل ملکیت ثابت نمیشه، همینطور اینجا مزکا بودن در حقیقت شرط برای معامله، چون بیته واقعی رو نمیشد بفروشی. چاره فرموده اگر حیوانی را که زهوق روحش شده، حیوان زاهق روح، وقتی میشد بفروشی که مزکا باشه. حالا من شک کردم اینجا حلال است یا حرام، به قول شما کل شیء لک حلال در یکیش جاری کرد، خیلی خوب حلاله بخو، اما بیعش صحیح است، این در صورت میشه بیعش صحیح است که ثابت بشه مزکا بودنش و به اصل مثبت حجت نی، ولو لازمه یه اصالت الحل این است که پس مزکا ای باشه، اما اصول مثبتاتش که حجت نیست که، لوازم و ملازمات و ملزومات رو نمیتونه ثابت کنه. پس این که شیخ علیه الرحمه فرمود جازل بی بیل قصد المذکور، یعنی به قصد مزکا، این درست نیست. این اشکالیست که مرحوم آن زمطقی شیرازی در حاشیهشون در مکاسب، نظیر این اشکال و مرحوم مامقانی در حاشیه دارن، منطقه اوشون رو اصالت و طهاره پیش اومده، میگه که اگه شما برهاد ما حالا اصالت الحل جاری میکنیم، خب اصالت و طهاره میشه جاری کردیه، یکی از اینا پاکست یکیش نده، مزکاش پاکم یکی نده. برماد اصالت و طهاره برفرض در عهده ما جاری کنی، اینجا بخوای بفروشی نه درست نی، برای اینکه اصالت و طهاره میگه معامله طهارت بکن، اما نداریم هرچه طاهرست باشد بفروشی، که اونی که موضوع جواز فروشه مزکات، مثلا عنوان مزکات ثابت نمیشه، اوشون از راه اصالت و طهاره وارد شد، اما این اشکال اوشون هم داره. در این کتاب مرحوم ایروانی، حاشیه مرحوم ایروانی هم یه اشاره به همین اشکال هست، منتخب حالا مرحوم آقای زمطقی اینجا مفصل دارن. بله، اینجا ما عبارت مرحوم آقای زمطقی نوشتیم، اینجا میفهمم نوشتیم و ناقش فی ذلک المحقق شیرازی فی حاشیه فی المقام صفحه 10 به ما لفظه از ظاهر ان اصالت الحل بالمعنى الذي ذكرنا، یعنی کل شلک الان لا یثبت به الا جواز الاکل، و اما جواز البیع فلا، لان المفروض عدم جواز بیع المیتة الواقعیه، مثلا میت نمیشه بفروشی، فما الشک فی تحقق الموضوع القابل للانتقال یحکم به اصالت عدم انتقال. در همه معاملات شک که در صحت و فساد داریم استصحاب عدم انتقال هست، و علم یکنه و نه، شما بیان کن پس این غیر مزکاست مرده، نه من اینم نمیگم، شاید مرده باشه شاید هم مزکا باشه، این اسم میگه و علم یکنه هنا که اصلون یثبت به عدم و کونه المزکا، نمیگم هم مرده است مزکا نیست، اما مزکا بودنم ثابت نمیشه و اونی که شرط است مزکا بودنه. این است وذالک نظیر المال المردد بین کونه مال شخص و مال غیره، فانه و این قلنا به جواز اکله اذا لم یکن مسبوقا به کونه ملکن غیره. یه وقت مسبوق به ملک غیره پیداست، مثلا عباس دوختن لابد ملک کسیه، اما یه چیزی که اصلا نمیدونه ملک کسی بودست یا نه، یه چیزی که تلاست تو بمون که همتون لازمی به سکه مکه هم نداره، چون لازمی همتون در اومده مثلا. بله اینجا یا مثلا یه چیز خوردنی هم باشه، چون چیزای میوه‌ای جنگلی هم مثلا یه انجیر یه جای جوسی انشاءالله انجیر جنگلی هست مثلا، فرض بگیر کلاغا کندن افتاده اینجا مثلا. فانه و این قلنا به جواز اکله اذا لم یکن مسبوقا به کونه ملکن لغیره، لکن لا نقول به جواز بیعه، نمیشه بفروشی. چرا؟ لما قلنا من الشک فی الملکیه المترتب علیها جواز البیع و نفوذه، یعنی جواز بیع مترتب بر ملکیت، لا بیع الا فی ملک. نعم میگه بله، اگه مانع از جواز بیع عدم جواز انتفاع یا حرمت انتفاع بود، میگه خب حالا حرمت برداشته شد، اما مانع از جواز بیع حرمت انتفاع نبوده، مانع عنوان المیته بوده، روایت خود میته. پس یعنی یشتر از اون روی مزکا به اصالت الحل عنوان مزکا ثابت نمیشه. نه هم لوکان المانع من جواز البیع و مجرد و عدم جواز الانتفاع دون عنوان المیتت النجسه، اینجا امکنه ان یقال به ارتفاع المانع به جواز تصرف ثابت ولو به اصالت الحل. این عبارت بعدش هم باز چیزای دیگه دارد که حالا آقایون خواستن نگاه میکنن، صفحه دهم حاشیه مرحوم زمتق شیراز.
یعنی مقام در اینجا مانع از جواز عقل چی بوده که ما با اصالت الحل
ولو جهت میتا بودن، اما شارع اونه که ما گفته میشه حلا، یعنی با خو نگفته به فروش. میفهمم، اما اصل مثبتاتش حجت نی. ببین چرا مثبت دیگه؟
مانع از عقل چی بود؟ میته بودن. اصالت الحل هم آمد اینجا میگه این میته نیست.
نه گفته. گفته حلال. کل میشه که حلال. یکیشو بیزار برا مرده، یکیشو بخور. یکیشو بیدا برا مرده، یکیشو میفهم میته بودن، شاید همین میته باشه، شاید همین میته باشه.
حکمم همون طوری که در بی آمده روی ملکیت واقعیت در حرمت اکل هم آمده روی میته.
میفهمم، اما شارع گفته کل شنده که حلال یعنی بخو، نگفته کل شیعه که شک داری بفروش. بفروش ببین فرق نمی کنه، دو کل مطلق میگیم، اما اینجا شبه موضوعیه. بله دارم، با این که شک داری بخور، اما بفروش نگفته. بنابراین که حلالون یعنی جایزه بخوری کل شیعه. ها اون جواب دیگه هستم، خواهد ما داریم حرفی ما بزنم تقریبا. ایشون میفرمون اگر شارع فرموده بود چی این میته چون حرومت نفروش، یعنی محرم الانتفاع اونی میشد بفروشی، ما میگیم خب حالا که محلل الانتفاع شد پس میشد بفروشی. اما خود ایشون هم که گفتم تقریبا اگر حکم عدم جواز بی و جواز بی روی محلل الانتفاع و محرم الانتفاع بود، ما میگفتیم حالا ولو به اصل ظاهری حلیت انتفاع که ثابت شد، پس موضوع فساد بی از بین رفت، اما اونی که موضوع برای بطلان بی بود میتت واقعیت یا اجماع داشتیم یا روایات این بود که میته رو نفروش. پس اگه میخوای بفروشی باید مزکا باشه، پس باید مزکا باشه. حالا کل شیء لک حلال ولو لازمش اینه که پس این مزکا باشه. وقتی که من در یکی از دو تو کل شیء لک حلال جاری میکنم لازمه، یه هلیتش اینه که پس این مزکاست و او یکی میته، اینو قبول داریم. اما لوازم در اصول عملیه ثابتیم که اصل مثبت حجت نیم، لوازم و ملازمات و ملزومات ثابت نمیشه. این حلال مزکاست، چه میدونم شعر گفته حلال منم میخورم. این اون وقت این که ای هازا مزکا پس یجوز و بیعه که موضوع جواز بیعه ثابت کنی، نه ایشون فهمده ای ثابت نمیشه. این اشکالی که برمان هم سمتقی داره. اینجا من نوشته وقت تعرض لنه و هاز المناقشه المحقق المامقانی ایزن فی حاشیته صفحه 22 اون شورا مفصل داره. الا انهو ذکره بدل اصالت الحل اصالت تهاره و قال ان اصالت تهاره لا تفید و کونه هم ملکن. حالا وقت بالاتر میگه ممکنه یه چیزی پاک باشه ملکم نباشه، کونه هم ملکن ضرورت انهو لا ملازمت بین تهاره و بین کونه هم ملکن. حالا وقت هم ملازمه منجانی. اما درمان انفی ولو ای اگه حلال باشه لابد میخوایم بگیم مزکا، اما این اصل مثبته، مثبتات حجت نیست. اینجا مرحوم امام در این همین مکاسبشون در جلد اول صفحه 59 بیان آمیزامتقی شیرازی رو اینجا اشکالشون رو نقل میکنه، بعد جواب میدن. خلاصه 5 تا جواب ایشون میده. جواب اول که خیلی همون شکم میگه وقتی که گفت کل شیء لک حلال، خب معنیش اینست یعنی تمام آثار حلیت رو بار بکن. حلال رو معنیش اینست یعنی فقط بخور که، یعنی هرچه حلیت اثر داره بار بکن. خب یه چیزی واقعا حلال باشه، خب حلال واقعی رو که میشه بفروشی. وقتی که به حسب ظاهر میگه این حلاله، یعنی تمام آثار حلیت رو بار بکن. آثار حلیتش یکی اینه که میشه بخوری، یکی اینکه میشه تعارف کنی، یکی هم که میشه بفروشی. پس این معنی حلیتی که صحیح ها کرده حلیت عقل فقط نیست که، حلیت جمیع آثار، یعنی ترتیب جمیع آثاره، یعنی حلیت واقعی. هر اثری دارد شما بر این شعی بار کن تعبدم، وقت از جمله آثار حلال واقعی این است که میشه بفروشی. این یه جواب. بعد جواب دیگر که اون جواب دومشون درست تر همونست که سابقا هم گفتیم، اصلا حلیت و حرمت تو ذهن شما این است که فقط برای تکلیف است، نه اینجور نیست. حلیت و حرمت، حلیت معناش رها بودن شیء است، آزاد بودن شیء. حرمت یعنی یه چیز حریم داره، محدودیت داره. اون وقت این حلیت و کل شیء به حساب، حرمت هر چیزی به حساب. نسبت یه جا آثار تکلیفی است، یه جا آثار وضعیه. حلیت و حرمت منحصر به تکلیفیات نیست. بله در زمان ما ها حلال و حرام را از احکام تکلیفی ذکر میکنیم، اما در لسان کتاب و سنت حلیت یعنی باز بودن. احل الله البیع و حرم الربا، این که تو ذهن بعضی است که اینجا حلیت و حرمت تکلیفی شو داره ذکر میکنه، یعنی این فروش جایز است یا جایزی، نه معنیش اینه به این صحیح است یا نه. جواز و عدم جواز هم میتوره. اگر گفتیم این معامله جایز است یعنی صحیح نافذه. اگر فرمود شارع الصلات فی وبر ما لا یوکل لحمه لا یجوز، و وقتی که مزکا باشد صلات درش جایزه، یا فرمود لا تحل الصلات فی الحریر الماء، این نه فقط حرمت تکلیفی، حلیت تکلیفی میگه، حلیت وضعی داره میگه، یعنی صحیحه. لا تحل الصلاة فی الحریر المن، یعنی صحیح نی. یصح الصلاة در پوست اگه مزکا باشه، یعنی صحیح. جایزون هم گفت، یعنی صحیح. جواز اینجا جواز تکلیفی نی، حلیت حلیت تکلیفی نی، حلیت وضعیه. یه وقت نیست میگیم که آب حلاله، یعنی خوردنش حلال. یه وقت نیست میگیم در این لباس نماز حلاله، نماز حلاله است، یعنی نماز صحیحه. بنابراین حلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه، منحصر به تکلیف نیست. و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، باید هر شیء حلیت و حرمت نسبت به خودش حساب کرد. حالا ما این شیئی که اینجا مورد گیر ما، از اون طرف نمیدونیم میشد بخوریم یا نه، میگه حلال میشه. از اون طرف نمیدونیم بیعش صحیح هست یا نه، حلال مستقیما میگه بیعش صحیحه. اون بیان اول حلیت و حلیت تکلیفی میگره، منتها میگفت چیزی که حلیت داره واقعا به حسب تکلیف، جمعی آثارش رو میشه بار کرد، یکی از آثارش صحت بیه. اون جواب اول رو فرضی نیست که اصلا حلیت حلیت تکلیفی، اما این جواب دوم که اتقنه است اینه که اصلا حلیت و حرمت اینطور که تو مغز متأخرین هست که از احکام تکلیفی هست، نه اینجور نیست. جواز و عدم جواز هم همینطوره، امر و نهی هم همینجوره. امر یه جا ارشاد به فساده، یه اصلا این به صحت امر یعنی صحیحه، میگه نماز در این بخون یعنی صحیحه، نماز در این نخون یعنی فاسده. امر و نهی، جواز و عدم جواز، حلیت و عدم حلیت، حل یعنی بازست، جلوش بازست، رهاست اطلاق. وقت رها بودن هر چیزی نسبت به خودشه. حرمت هم یعنی حریم داره، محدودیت داره. وقت بنابراین به این کل شیء لک حلال، از متن همو حلالون ما میفهمیم یعنی بی صحیحه. پس حلالون نسبت به بی یعنی صحیحه. کل شیء فیه حلالون و حرام فهو حلال، اگه در اکلش گیر داری خوردنش حلاله، وقت که حلیت تکلیف. اگه در بیعش گیر داری، بیعش حلاله، یعنی صحیح است بیعش. پس اصلا حلیت عمش حلیت تکلیفی و وضعیه. این جواب دومی که از کلام ایشون استفاده میشه. بعدش میفرمان که بری هم که من یقال سه تا جواب داده که پنج تا جواب ایشون میده. جوابی سومی که ایشون میده مرحوم امام، بله حالا، ولی اگه اشتاد مقابل نص نکنی، وقتی که شعار میگه بیعش حلاله، خب معنیش نشه. ببینید یه وقت نه، یه وقت آقا بسم، یه وقت اسم مثبت، اونجور که ما میگفتیم مثبت دو دیگه، حالا اینجا اینی، اگر به شعار گفتیم شعار مقدس، مشک دارم این بیعش صحیحه شنه، فهمون بیعش صحیحه، این دیگه اشتاد مقابل نص که نمیتونی بکنی. حلالون و معناش حلیت تکلیفی نکن. مرحوم آمیز منطقی شیرازی در ذهنش بوده حلال یعنی حلیت تکلیفی، وقت فهمده مزکا بودن ثابت نمیشه. ما میگیم حلالون معناش حلیت تکلیفی نی، حلالون یه جا معناش حلیت تکلیفیه، یه جا معناش حلیت وضعی یعنی صحت و فساد. کل شیعی که درش آزاد و بسته داره فهو حلال، حکم آزاد برش بار کن. اون وقت یه اونی که مشکوک و فیه دست، اگر حلیت تکلیفیه حلیت تکلیفی بار میشه، اگه مشکوک و فیه حلیت وضعیه حلیت وضعی اینجا بار میشه. حلیت وضعیه نمون صحت و فساد. اگر گفت این بیعش حلال است، من بیعش رو شک دارم. این چیزی که گوسفندی که بعضیاش جایز البیعه، بعضیاش جایز البینی، مزکاش جایز البینی، میتش جایز البینی، یا مزکاش صحیح البیه، بیتش ممنوع البیه. حلالون، حلالون یعنی چه؟ یعنی بیش آزاده. اصلا حلالون معنی صحیحونه اینجا نسبت به بی. یه وقت اشکال برطرف میشه. این جواب بیتش ممنوع البیه. حلالون، حلالون یعنی چه؟ یعنی بیش آزاده. اصلا حلالون معنی صحیحونه اینجا نسبت به بی. یه وقت اشکال برطرف میشه. این جواب دوم. جواب سومی که ایشون میدن اینست که میفهمن اصلا ما میتونیم بگیم اگر شارع یه چیزی گفت حلاله و انتفاعات بهش جایزه، اینجا این کشف از ملکیت میکنه دیگه. ملکیت گنبد و بارگاه که ندارد که. شما یه چیز در تصرفت هم بعد میگه بله این برات حلاله، بخوری بپوشی نمیدونم هر کار. خب این ملکه دیگه، گمه دوباره گاه ندارد ملکه. در تصرف شما ها بله آخه اونجا ملک غیره، اونجا ملک غیر، آخه دست که ملک غیر نباشه، اینجا ملک غیر کمی. آقا ببینید ایشون خیلی خوب، ببینید ایشون میفرماد که ملکیت خیال میکنی گنبد و بارگاه داره، همینی که یه چیزی بر شما تصرفات حلال باشه خب یعنی مالیت داره، یعنی ملکیت داره. پس این حلیت تصرفات کاشف اذنت که شعاره حکمه به ملکیتش اگرده، ملکیت یه امره اعتباری. اینم جواب سومشون. جواب چهارم که ایشون میدن اینست که میفرمان اصلا ملکیت و اینا دست اغلاست، اصلا یه امور اغلاییست. این که بارها ما عرض میکردیم در اینجور امور امضای شارع هم نمیخواد، همه عدم رد کافیه. اغلا یه چیزایی رو که میشه ازش استفاده کرد میگه خب ملک، و مردم دنیا میترم ملک میدوستم، میخوردم میخریدم میشندم. و شارع اومده متا جلوش رو گرفته، گفته هر رو بطلقون. پس مالیت و ملکیت اصلا به جعل شارع نیست، اغلایی دست اغلا. و اغلا میتهارم میگن ملک، حکم مالیت و ملکیت برش بارم. شارع اومده ردع کرده، گفته حرمت علیکم المیت. خب پس ردع شارع جلوی مالیت و ملکیت رو گرفته. حالا ببینیم ردعش تا کجاست. همون شارعی که ردع کرده گفته حرمت علیکم المیت، همون اومده یه مشتبه همیشه بخوری روی فضل رو بحث داریم. فرض نگفته اصالت الحل در عهده ما جاری کن و همیشه بخوری. پس یعنی اونی که من گفتم میته ردع کردم، اینجا وردع، من ردع نکردم نسبت به مشتبه، ردع نکرده. ردع که نکرد مالیت و ملکیت ما از اغلا گرفته بودیم، همونی که اغلا داشتن همون میماسد اینجا. اینم جواب چهارم ایشون. جواب پنجمی که میدن میگن اصلا آقا جون این همه رسائل و استصحاب اینا پس بر چی خوندی؟ شما که میرزای شیرازی بودی به ما گفت اینجا اصل عدم انتقاله، ما میگویم ایش اصل شما از بین میره به واسه یه استصحاب گردن کلفته. جلوتر قبل از اونی که اینا مشتبه بشه نه هر دو گوسفند زنده بود، هم اون ملک من بوده هم این ملک من بوده. حالا که با هم قاطی شدن میته از ملک من میگوی بیرون رفته، همچی میگی. اما این یکی من شک دارم که میته هست یا نه، شارع هم که اصالت الحل جاری کرده، استصحاب ملکیت سابقه رو دارم کنم یا استصحاب جواز بیع سابق، سابقا که جایز بود بیع، استصحاب جواز بیع اینو میکنیم پس بنابراین بیعش جایزه. اینم استصحاب. ایشون خلاصه میفرمان پس علی یالن بعد از آن که اصالت الحل جاری کردی جایز است بیعش به پنج تا دلیل. اینجا بله منوشته و عجاب الاستاذ الامام فی المقام جلد اول صفحه 59 من ان مناقشت المحقق شیرازی به ما محصلو ان مفاد اصالت الحل لیس حلیت العکل فقط بل مقتضا اطلاق ادلتها جواز و ترتیب آثار الحلیت. من عبارتشون رو تلخیص کردم و مقدم و آخرش کردم لذا گفتم به ما محصلو. بله، جواز و ترتیب آثار الحلیت و من آثارها جواز البیع و صحت. تا اینجا حلیت و حلیت تکلیفی گرفته. فان قوله فی سید عبدالله ابن سنان کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی ان تعرف الحرام منه بعینه فتدع لا قصور فیه لاثبات جمیع آثار الحلیت الواقعیه علی کانه. ایشون مسلم گرفته چیزی که واقعا حلاله بیعش جایزه. حالا اینجا حلالون معنیش یعنی آثار حلیت واقعی رو بار کن. این میگه که جمعی آثار حلیت الواقعی علی لعن بعد یه بلکه حلیت کل شیر حلک حلال حلیت واقعی که نیمگه، این حلیت ظاهریه، اما معنیش یعنی آثار حلیت واقعی رو بار کن. چون موضوع شکه، شک هست، پس حلیت حلیت ظاهریه. میگه لعن الحلیه در این حدیث لما لم تکن واقعیه تهمل علی ظاهریه به لحاظ ترتیب الاثار به لسان جعل الموضوع. جعل موضوع یعنی حلیه. میگه حلال است واقعا، او وقت حلیه 40 تا اثر داره، یکیش خوردنه، یکیش هم جواز فروش. این بنابراین که حلیت موضوع باشه برای جواز فروش و اطلاقه یقتضی ترتیب جمیع الاثار. ای تا اینجا یه جواب. جواب دوم که این بهتر محکمتره، بله ظاهر ان مفاد اصالت الحل اهم من التکلیفیه و الوضعیه. اصلا حلالون یه جا معنیش یعنی صحیحون. فاذا شک فی نفوذ بیع المشکوک فیه حکم به نفوذهی به اصالت الحل الوضعی، یعنی همین حلالون یعنی صحیحون. بل یمکن ان یقال، این جواب سوم، ان جواز العکل و سایر الانتفاعات کاشفون ان ملکیت هیلد از شارع ولو ظاهرن. شارع حکم به ملکیت شهر کرده، چند حلالون یعنی ملکیت. ملکیت که گم بدون بارگاه نداره که. این که میگه حلال است برای در ملکیده. کما ان نهی عن جمیع تصرفات کاشفون ان سقوط حالده. اگه یه چیزی گفت هیچ چی نمیشه استفاده کنی، یعنی ملک شما نیست. او یقا، این جواب سوم. جواب چهارم میگه اصلا ملکیت و مالیت مجهول شارع نیست، او غلاییه، امضا شارع هم نمیخواد، فقط رد شارع جلوشو میگیره. او یقال ان ملکیت المیت و مالیتها او غلاییه لابد فی نفیه ما من رد شارع، وقت در ما ننفی رد نداریم ولا دلیل علی رد فی ما. آخه اینجا خودش گفته میشه بخوری، چون گفته میشه بخوری او ردش معلوم اینجا. خب ده او برای او یکی رو برش گذاشتیم، فرض او یکی گذاشتیم برای او. بله آقا ببینید، بله ببین آقا، ولا دلیل علی رد فی مورد المشتبه، او رد اشاره در مورد مشتبه نمیاد، مع تجویز شارع الانتفاع به، فیصح و بیعه به اطلاق عدلت تنفیزه، یعنی اوفو بالعقود حل الله البیع اینجا رو میگیره. فتحصل من ما ذکرنا ان الحکم به صحت البیع لا یتوقف علی احراز کونهی مزکا او عدم کونهی میتا. هذا مضافا، این جواب پنجم، الا امکان استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا. جلوتر که زنده بودن هر دو گوسفندای من بودن، استصحاب مرکز جواز انتقال یجوز فیها انها و تصرفات فتکون و تلک الاستصحابات، یعنی استصحاب ملکیت، استصحاب جواز نقل، اینا حاکمن بر استصحاب عدم انتقال. شما ای بگو آقا موضوع باقی نیست، مردسی. حالا میگم آخه ما گفتیم موضوع در استصحاب از عرف میگیریم و توهم و عدم بقای الموضوع لعروض الموت علی الحیوان قد فرغنا عن جوابه فی معده. حالا انشاءالله بعدش برای بغداد صلی الله علیه و سلم.